بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل سفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد. آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فانها خیر الزاد و ذخیره المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای نجات در آخرت، به سعادت در فضای جاودانه قیامت هست و همچنین مایه تمدن، پیشرفت و عنایات عرشی خداوند در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راهی که خدا با ماست، ما هم با خدا هستیم، راهی که راه قرآن هست، راه انبیا، راه خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم آلاف و تحیت و سنا هست. یکی از آموزه های سبک زندگی اسلامی برخورد صحیح، نجات بخش با فتنه های زندگی است. زندگی انسان سراسر دچار مشکلات و فتنه های گوناگونی است. گاهی در زندگی مشکل برای انسان ایجاد میشه، مثلا مشکل مالی داره، کوشش میکنه این مشکل مالیشو برطرف کنه، ولی گاهی اون مشکل به شکل فتنه هست. انسان وقتی نگاه میکنه به مسئله میبینه خیلی مبهم هست، خیلی پیچیده هست، تشخیص راه درست از غلط خیلی سخت هست. به همچین مشکلی فتنه میگن. یه وقت مشکل به شکل غیر فتنه هست، مثلا مشکل مالی برای انسان پیدا میشه، اما یه موقع این مشکل به شکل فتنه تجلی پیدا میکنه. فرقش اینه که در مشکل غیر فتنه انسان راحت میتونه تشخیص بده چه کار باید بکنه، اما در فتنه کار خیلی مشکله. حق باطل، صحیح و غلط نمیتونه تشخیص بده، یا تشخیص اون دقت میخواد، مراقبت میخواد، مواظبت میخواد. گاهی فتنه فتنه خرد هست. انسانی آمده بدگویی کسی پیش شخصی کرده، اون شخص نمیدونه این حرف آقا درسته یا غلطه، اون شخص که حرفشو پیش انسان آوردن آیا واقعا همچی حرفی زده نزده، انسان خوبیست بدیست، فتنه کوچکیست شخصیست. تشخیص این که اون فرد آدم سالمیست که نگفته باشه اون حرف، یا انسان مغرضیست که اون حرف زده باشه، برای انسان مشکل میشه. این فتنه کوچک هست، فتنه خرد هست. گاهی فتنه فتنه کلان هست. یک شهر، یک مملکت رو به هم میریزه، اونو بهش میگن فتنه های کلان. تمام عمر انسان در طول حیات سراسر این نوع مشکلات، دست پنجه نرم کردن با مشکلات و وجود این فتنه های خرد و کلان هست. هیچ انسانی، هیچ جامعه‌ای در طول تاریخ نمیتونید پیدا بکنید که دچار مشکلی نشده باشه و یا دچار فتنه های خرد و کلان نشده باشه. خداوند در قرآن میفرماد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنون. آیا انسان گمان میکنه همینی که گفت من ایمان دارم اون رو رها میکنیم و اون مورد فتنه قرار نمیگیره؟ حتما دچار فتنه خواهد شد. فتنه هم اگر یکی رفت دومی پشت سر هست. لقد فتن الذين من قبلهم، قبل از این مؤمنین دیگران ما گرفتار فتنه کردیم. چرا؟ به این خاطر فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. تا کسانی که در نظام شخصیتشون صادق هستن، اهل ایمانن، اهل تقوا هستن، اهل دینداری هستن، اهل مراعات حقوق انسانی هستند، اونها را معلوم بداریم و اونهایی که فقط حرف میزنند اما عمل نمی کنند، کاذبن، اونام را مشخص کنیم. پس بنابراین وجود فتنه، چه خرد چه کلان، در زندگی انسان به تاریخ بشریت یک سنت هست. شما تاریخ زندگی حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ملاحظه بفرمایید. میبینید سراسر فتنه هست. نکته مهم اینه با توجه به این که فتنه در تاریخ حیات انسان یک سنت هست، این ما هستیم که باید با یک برخورد صحیح دچار سقوط در فتنه ها نشیم. اگر فتنه خرد هست، آمدن پیش ما گفتن که آقا فلانی در رابطه شما همچین حرفی زده، ما نمیدونیم راست میگن یا اشتباه میکنن، داره تخریب اون شخصیت اون فرد میکنه، اینجاست که برای انسان غبار و آلود میشه، نمیدونه چه کار کنه، این میشه فتنه. اینجا باید یک میزان داشته باشیم که دچار تصمیم غلط نشویم. گاهی یک فتنه بزرگه اجتماعی است. نمیدونیم کی درست میگه کی غلط میگه. اینجا باید میزان داشته باشیم که گرفتار نشیم، اشتباه نکنیم، ما هم در دام فتنه سقوط نکنیم. در نظام الهی چند مورد برای شناخت اصحاب فتنه و انحراف بیان شده که اگر انسان این چند مورد رو داشته باشه دچار سقوط نمیشه، گرفتار فتنه نمیشه، که سه مورد اون بنده عرض میکنم. اولین اونها تقوا هست. انسانی که گناه نمیکنه خداوند در دل اون یک میزان میگذاره که بتونه براحتی فتنه رو تشخیص بده، باطل رو تشخیص بده. امیر مؤمنان امام علی ابن ابی طالب علیه الله فتحیت و سنا می فرماین و اعلمو انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن. میگه بدانید اگر انسان اهل تقوا باشه راه خروج از گرداب فتنه پیدا میکنه، خدا به اون نشون میده. و نورم من الظلم، فتنه ظلمانی است، تشخیص نمیده انسان چه خبره. میگه کسی که تقوا داره اهل گناه نیست میشناسه کدوم باطله کدوم حقه و نور داره و خدا در دل او فرقان قرار میده. این یک. دوم بصیرت، انسان تشخیص بده، بصیر باشه، تأمل کنه، تفکر کنه، ارزیابی کنه، یک باره تصمیم نگیره در فتنه، چون اصحاب فتنه آدم وادار میکنن تصمیمات هیجانی بگیره و اون وقت اشتباه کنه. پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماند ستکون در آینده ای مؤمنان، ستکون فتنون یصبح الرجل فیها مؤمنا و یمسی کافرا. میگه در آینده شما دچار یک فتنه هایی میشید که صبح مردم مؤمنن عصر کافرن. اینقدر این فتنه ها زیاد خواهد شد. الا من احیا الله تعالی بالعلم، مگر کسی خداوند او را با علم و بصیرت هوشیار کرده باشه، حیات داده باشه. این بصیرت انسان را آگاه میکنه. لذا امیرالمؤمنان حضرت امیر فرمودن انما البصیر من سمع فتفکر و نظر و ابصر. میگه بصیر کسی است که بشنوه و فکر کنه، ملاحظه کنه، تا بررسی کنه، تا مطالب صحیح به دست بیاره. و انتفع بالعبر، عبرت آموزی کنه، مطالب گذشته رو یاد بیاره، عموم گذشته، داستانهای گذشته رو، که اینها مشابه همونن. وقتی انسان مسائل الان رو به گذشته مقایسه کرد راه رو میشناسه. اون وقت سلک جددن قاضی ها، بعد حرکت میکنه در راه درست. بس اول تقوا، دوم بصیرت، سوم ولایت مداری، نگاه کنه به رهبر دینیش. امیر مؤمنان میفرماید فإذا قامت الفتنة على القطب، فتنه وقتی که سر بر آورد، فأسرعوا إلى أميركم، سریع به سمت امیرتون برید، کنار ایشون باشید تا مسون مانید. چون رهبریت دینی اونی که از نائی خداوند منصوب شده بری رهبریت، او شما را هدایت میکنه، راهنمایی میکنه. اما این فتنه ها فلسفش اینه که فتنه یعنی گداخته شدن جامعه یا فرد. اگر فتنه فردی است، گداخته شدن فرد اگر جامعه جامعه است. مانند آهنی که زنگار گرفته، وقتی که گداخته بشه آهن، زنگارها میریزه، ریزش میکنه، اما اونی که میمانه فولاد میشه. بنابراین فتنه برای ریزش انسانهای غیر مؤمن و اقتدار جامعه و شخص مؤمن هست. لذا فرمودن که یفتنون که ما یفتن الذهب، شما آب دیده میشید مثل آب دادن و گداختن طلا. یخلصون که ما یخلص الذهب، خالص میشید شما مثل خالص شدن و تمام عیار شدن طلا. و در غیر از اون، اون افرادی که خالص نمیشن، اینها زوائدن، اینها ریزش میکنن، فقط اونهایی که خالصن باقی میمانن. این فلسفه فتنه است. خداوند انشاءالله همه ما را از فتنه ها نگه بداره و ما را در طریق عبودیت الهی ثابت قدم بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله المعصومين، أئمة المسلمين، علي الأمير المؤمنين، وسيل رسول رب العالمين، وفاطمة سيدة النساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين، ومحمد بن علي باقر العلم بعد النبي، وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، وعلي بن موسى الرضا المرتضى، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي الناصح الأمين، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة القائم المهدي، وجج الله على عباده ومناه في بلاده، بهم نتولاه ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله، فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم و مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب عنایات ویژه الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای، در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مطالب بسیار مهمی ایراد فرمودن که امیدوارم سر لوحه کار اعضای محترم قرار بگیرد. فرمودن وظیفه شورا هدایت فرهنگی کشور و جامعه هست. هدایت یعنی طراحی کردن و ایجاد برنامه مناسب و مدیریت کارآمد. بنده از اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی تقاضا دارم این نکته رو مراعات بفرمایند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. و نظارت کنند که این مصوبات شورا به اجرا درآید. بسیاری از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با اینکه از سال 82 هم تصویب شده اما یا اجرا نمیشه یا به شکل ناقص اجرا شده. به همین خاطر فرمودند که وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی هدایت فرهنگی جامعه هست و جغرافیای فرهنگی کلان کشور، یعنی تمام مسئولیت فرهنگی کشور به دست شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در اونجا ریاست محترم جمهور، ریاست قوه قضاییه، ریاست مجلس، اعضای محترم وجود داره، مصوبات خوبی دارن، اما متاسفانه به شکل کامل گای اجرایی نمیشه، گایم کلن اجرا نشده در برخی از مقاطع. اینه که از این عزیزان تقاضا داریم مصوبات فرهنگی را به شکل صحیح اجرا کنه. فرمودن با مهندسی فرهنگی گزاره‌های غلط در فضای جامعه باید شناخت و اصلاح کرد. گاهی به جامعه تزریق یک فرهنگ غلط میشه توسط بیگانگان. اینجا باید این گزاره‌ها شناسایی بشه، این برنامه‌ها شناسایی بشه و اصلاح بشه. اینطور نشه که رها بشه. بسیاری از امور فرهنگی در قبل رها شده بود که آثار مخربش الان شما مشاهده می‌کنید. تمام مسئولان اجرایی وظیفه خودشون در حوزه فرهنگ بشناسن و دقیقاً حسب قانون اجرا کنن، فرافکنی هم نکنن. بنده اجمالی عرض میکنم، فرافکنی هم نکنن، به دوش این و اون نندازن. قانون مصوب کرده، وزارت کشور در عرصه های مختلف چه وظیفه ای داره؟ و 32 نهاد توی استانها، توی شهرستانها وظیفه با کی هست؟ اجرا کنن به شکل صحیح، مناسب و قانونی و فرافکنی هم نشه. فرمودن که باید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تشکل‌های مردمی را هدایت بکنه و هم نهادهای فرهنگی دولتی. حیات مذهبی الان یکی از مظلوم‌ترین بخش‌های فرهنگی جامعه است. به شدت دچار مشکلات مالی هستند. هرچند مردم نهادن، باید حمایت بشن. الان این عزیزان، این جوانان عزیز با درآمد شخصی دارن این حیات مذهبی رو مدیریت میکنن و کمک های برخی از مؤمنان. حالا برخی مواقع هم مراکز مذهبی، نهادهای مذهبی کمک بهشون میکنن که اندکی از نیازهاشون، هزینه هاشون تأمین بشه. اگر به شکل مناسب حمایت بشن بسیار کارا هستن. از اون طرف نهادهای دولتی هم باید هدایت بشن هم نظارت بشن که آیا درست عمل میکنن، اون وظیفه فرهنگیشون درست انجام میدند، یا این که نه، بودجه فرهنگی رو بیشتر صرف مدیریت و حوزه کاری میکنن، اندکی برنامه اجرا میکنن. باید نظارت بشه، ساختار بودجه فرهنگی مملکت باید اصلاح بشه. این نکات مهمی بود که مقام معظم رهبری فرمودن و فرمودن مهندسی فرهنگی یک کار بنیانی است. بنده از تمام مسئولان اجرایی و فرهنگی کشور تقاضا دارم بیایید تمامی مسائل فرهنگی کشور را در یک نظام مسئله‌یابی شناسایی کنید و حسب وظیفه‌ای که دارید با مشخص هم هست اونو اجرایی کنید. الان برای مردم روشن نیست وظیفه فرهنگی شما چی هست، میان پیش ما گله میکنن، میگن آقا چرا اینطوره، چرا اونطوره، چرا اون مسئولان این کار انجام نمیدن، وظیفه شون رو انجام نمیدن. اینو اجرایی کنید. لازم هست. فرهنگ یعنی زیربنای تمدن. اگر شما فرهنگ یک کشور را هدایت و مدیریت نکنید و مهندسی نکنید، دیگران این کار میکنن، چنان که الان شما مشاهده میکنید برخی مواقع. اینو انجام بدید و مردم مسئولان فرهنگی در هر زمینه بشناسن و ازشون مطالبه کنن. بدونن که وزیر محترم کشور چه مسئولیت فرهنگی داره، نهادهای متناظرشون در استانها چه وظیفه‌ای دارن، اینها شناسایی کنن، به شکل بسیار محترمانه مطالبه کنن، بپرسن، اوضاع رو بدونن که چی هست، اگر کمک میخوان حتی کمک بهشون کنن، این رو عنایتی داشته باشن. روز جهانی حقوق بشر برای جامعه بشری جهان یک روز ویژه است. از یک طرف عنوان حقوق بشر دارد و از طرف دیگه سران حامی حقوق بشر خود بزرگترین ناقض و جنایتکار به حقوق بشر است. الان کشورهایی که خودشون رو حامی حقوق بشر میدونن تاریخشون مشاهده کنن، خودشون تاریخ خودشون رو مشاهده بکنن، ببینن چه بلایی به روز بشریت در طول تاریخ آوردن. فقط در جنگهای اول و دوم و بعد از جنگ جهانی دوم، امریکا رو ببینید، انگلیس رو ببینید، آلمان رو ببینید، فرانسه رو ببینید، ببینید چه کار با جامعه کردن. رژیم اشغالگر قطر رو ببینید. تمام کشورهایی که انقلابی هستند به دنبال استقلال خودشون هستند، اونها با سیاسی کاری میگن اینا حقوق بشر رو مراعات نمی کنن. اما رژیمهای منحط، رژیمهایی که با اره انسانها رو تکه تکه میکنن، میگن اینها کاری مشکلی ندارن تو حقوق بشر، محکومشون نمی کنن. الان جریان و حقوق بشر در جهان تحت شعاع اندیشه های استکبار جهانی به سیاست اونها شده. لذا هر تصمیمی که بگیرن به هیچ صورت ارزش نداره. چرا؟ چون اول اونها در حدی نیستن که برای حقوق بشر سخن بگن، خود جانی هن، خود محکومن، و از طرف دیگه تصمیماتی که میگیرن کاملا سیاسی با نگاه استکباری است. حقوق بشر حقوق الهی است. شما حقوق بشر ادیان الهی به ویژه اسلام ملاحظه کنید تا حقوق بشر رو بشناسید. شما بزرگترین جنایت میکنید و بعد میگید ما طرفدار حقوق بشر هستیم. کدام بشر؟ غزه، مردم غزه و فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، 17 هزار انسانی که شما تروریست های اونا را حمایت میکنید، اینا بشر نیستن؟ عزیزانی که در شاه چراغ ترور شدن بشر نیستن؟ این همه جنایت شما در اروپا کردید و میکنید، در امریکا میکنید، در افریقا میکنید، در خاورمیانه میکنید، اینا بشر نیستن؟ شما بشر را فقط یک مجموعه ای از سرمایه داری و افرادی که به دنبال سلطه بر جان و چپاول ثروت جامعه جانی هستند تعریف میکنید. شما اصلا مشکل فکری دارید، مشکل اندیشی دارید، مشکل جهانبینی دارید. به همین خاطر ما تمام تصمیمات و عملکرد جهان استکبار به سرکردگی امریکا محکوم میکنیم و بیان میکنیم که بزرگترین ناقض حقوق بشر امریکا، رژیم اشغالگر قدس، حامیان اون آه در تمامی جهان هستند. صمیمانه تشکر میکنم از برگزار کنندگان جشنواره علمی پژوهی که علامه بلادی که هر سال برگزار میشه و باعث اطلاع علمی حوزه و دانشگاه هست. یک نکته ایم به مسئولان اجرایی عرض کنم که مردم از شما یک تقاضایی دارند، به ویژه مردم عزیز، بزرگوار، نجیب، پاک بوشهر، این استان عزیز، که وقتی مراجعه به شما میکنن برخورد مناسب اخلاقی و کارآمد اجرایی داشته باشید. مشکل حل کنید براشون، نه اینکه با یک مشکل دیگری گذشته از اینکه مسئله حل نشده یه مشکل دیگری هم در دل داشته باشن که برخورد بدن با همون شد. من تشکر میکنم از برگزاری این میز خدمتها، از تمام عزیزان و مدیران و مسئولان اجرایی که دارن برگزار میکنن که مردم مستقیم مراجعه میکنن و مشکل رو حل میکنن. این عنایت داشته باشید. عقلانیت مدیریتی مردم داریست. ببینید این مردم عزیز استان بوشهر که نمونه هستن، قدر بدونید مسئولی. عنایت داشته باشید. حسب قانونی که دارید با نگاه مردم مدارانه خدمت به مردم کنید، حل مشکل کنید با تمام احترام به این مردم عزیز. این تقاضای مردم هست، این عنایتی است که شما باید انجام بدید. مسئولان اجرایی صمیمانه هم تشکر میکنم، ولی توقع بیش از این هست. توقع ما مردم بیش از این هست. خداوند شما را حفظ کنه، موفق بداره. صلی الله علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله و یا بضعت الرسول. حضرت وقتی شنید حضرت زهرا رحلت کرده، به شهادت رسیده، خودشو به بالین حضرت رسان، امیر المؤمنان آمد، یک نگاهی کرد به این پیکر بی جان گفت یا فاطمه شما هم علی رو تنها گذاشتید، غمهای جانکا و فتنهای کمرشکن اطراف من بود، تو پشت و پناه من بودی، شما هم مرا تنها گذاشتید، الان با یتیمهای شما چه کار کنم؟ لذا شب که از تدفین برگشتن وارد منزل شدن، دیدن این بچه های عزت زهرا هر کدام یه گوشه ای نشسته، عشق میریزن در فراق مادر آسمانیشان. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، به ویژه والدین، غریق رحمت واسعه خودت بدار. خدایا طول عمر با عزت به مقام معظم رهبری عنایت بفرما. جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل محبت بفرما. حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان. مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر، حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ادنا شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله المعصومین.